بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين. خب در جلسه سابق محضر دوستان بزرگوار تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی رو توضیح دادیم. چگونگی مقدمیت مقدمی داخلیه همونطور که مشروحاً در عبارت اومده بود توضیح داده شد. در مورد مقدمی خارجیه باز توضیح مفصلی خدمت دوستان ارائه کردیم. شرائیه این که مقدمی خارجیه رو میگن شرط گفته شد و خلاصه یه توضیح به اینجا رسید که مقدمه خارجیه چون خارج از شیعه بیرون مرحله علل قوامه و اون طرف هم مقدمه است، پس باید یه چیزی داخل داشته باشه، خودش بیرون اثرش داخله، که گفتیم اون جمع شعر معروف مصرع معروف شعر ملا هادی که تقیدون جز اون ولقیدو خارجی. خب اینا رو توضیح بعد اومدیم جلوتر گفتیم محقق نائینی رحمت الله علیه اینجا خب مقدمی خارجیه یا شرط تقسیم شد به مقدمی خارجیه عقلیه یا شرط عقلی یا مقدمی خارجی شرعیه یا شرط شرعی به حسب حاکمه به این مقدمات، که گاهی اوقات حاکمه به مقدمی خارجیه عقله، گاهی اوقات حاکمه مقدمی خارجیه شرعه. بعد گفتیم محقق نائینی اومده جلو گفته که این مقدمه خارجیه یا شرط اگر شرعی باشه نزاع در این جاری نیست، این ملحق به حکم مقدمه داخلیه است. ایشون فرمودن که مقدمه خارجیه اگر حاکم شرع باشه یا شرط شرعی این ملحق به مقدمه داخلیه است. توضیحی هم دادن که بالاخره این مقدمه خارجی همین توضیحی که از بیرون سر مقدمیتش ما دادیم ایشون سر حیث اشکال آورده، گفته مقدمه خارجی خودش که خارجه، وقتی خارج از مرحله قوام شی شد تا چجوری مقدمه باید یه اثری داشته باشه، که در واقع مقدمه حقیقی اون اثر است نه اون شیعه، و اینا هم یا حکم دارن اثره و خود اون مقدمه یا حکم دارن مقدمه خارج چیزی که خارجه، چون خارجه که اجنبیه کاری بهش نداریم، همه دعوا سر اون اثرات که داخل میذاره، لذا اگر حکمی هست مال و از اون جهت که این اثر داخل ذاته و هر چه داخل ذاته طبق قانون جلسی پیشتر مقدمی داخلیه و خارجیه وجوب نفسی برش منبسط میشه به تعبیر آقای مظفر ها، پس بر این مقدم بر این تقیده یا تقییده هم وجوب نفسی منبسط میشه، و چون خود ای ورای اون منشأ انتزاعش ورای اون قید خارجی ورای اون مؤثر چیزی نیست، وجوب نفسی وقتی به این اثر خود به اونم خورده در واقع، پس مقدمه خارجیه یا شرعیه یا شرط شرعی وجوب نفسی داره و با وجوب نفسی دیگه بریم سراغ کبرای اصلیمون که مستحیل است وجوب غیری بگیره، چون میشه اجتماع وجوبه که مباحث متولی در مسئله استحالش بیان شده. خب حضرت آقای اصفهانی رحمت الله علیه دو تا اشکال میکنن به ایشون. اشکال اول اینکه ما نفهمیدیم شما مسئله رو چجوری دارید تصویر میکنید، تو حرف خودتون تناقض وجود داره، تو تعابیر خود شما یه سری تناقض‌ها هست. مقدمه بیان این مسئله هم تا توضیحی بود که دیروز درسی سر فرق بین مقتضی شرط و عدم مانع دادیم خدمت دوستان. جلسه پیش عرض کردم دیگه که تو ذهنمه، مقتضی و شرط رو توضیح دادیم، گفتیم مقتضی جزء اصلی سبب و علته، رتبه هم بعد در رتبه متأخر مسئله شرط و عدم مانع پیش میاد. آدرس هم دادم گفتم موجز رو مراجعه کنید که آقای مصبحانی فکر کنم اینطوری هم گفته بود که شرط یه بار در تأثیر فاعل اثر میذاره، یه بار در کسب اثر در ناحیه قابل، قابلیت قابل. پس اینا رو آقای مصبحانی هم گفته بود. پس با اون توضیح تازه ما بیشتر آگاه میشیم که شرط رتبتاً مؤخر از مقتضیه. اول مقتضی باید بیاد که ذات مؤثر ما رو بسازه، بعد در تأثیر مؤثر یا در قابلیت قابل یه چیزایی مدخلیت دارن، اونا میشن شرطای ما. پس شرط رتبتاً مؤخر. حالا آقای اصفهانی میفرماد ما برگردیم ببینیم ملاک وجوب نفسی و وجوب غیری چیه؟ طبق این توضیحی که شما دادید که مقدمه داخلی دیگه وجوب غیری نداره، با این توضیح ها در واقع شما مقتضی رو براش وجوب نفسی قائلی، شرط رو براش امکان وجوب غیری تصور میکنی، برای مقتضی دیگه امکان وجوب غیری تصویر نمیشه چون داخل در قوام بشه. نه درست به داری تصویر میکنی، تو این درست به ای که داری تصویر میکنی مقتضیتون محط وجوب نفسیه، شرطتون محط وجوب غیریه. رو نماز پیادش کردیم جلسه پیش، گفتیم کسی که از تکبیر تا تسلیم این اجزا و اصلا اتیان نکنه، نمیگن نماز خونده که بعد بگن حالا صحیح یا باطل، اثر کرد یا اثر نکن، تا اینا مقتضی. اما اثرش به اینه که مثلا بعد سوال میکنه حالا طاهر بود یا طاهر نبود، اگه طاهر بود بعد سوال میکنید که حالا وضو گرفت یا وضو نگرفت، طهارت لباس بعدش هم وضو گرفت وضو نگرفت، اینا میشن اون شروط تأثیر این مقتضی، یعنی نماز صحیح شد یا صحیح نشد. حالا وجوب نفسی برای کدوم قابل تأثیر بود؟ برای اون مقتضیه. وجوب غیری برای شروط. حالا آقای اصفهانی میگه با این توضیحی که من الان دارم حرفای شما رو یکم با یه زبون دیگه ای تقریر میکنم، حرفایی که مشهور زدم ما هم تسلیم شدیم که مقدمه داخلی وجوب نفسی داره، مقدمه داخلی رو ما توضیح دادیم میشه مقتضی الان. اما حالا آقای محققانی ازت سوال میکنه، شما اون تقیدی که داره حاصل میشه، اون اثری که داره حاصل میشه، او اثر رو چجوری تصویر کردی؟ یا اون اثره در تکون اصلی مقتضیتون دخیله یا دخیل نیست؟ یکی ای دو حالت. جرابای محقق نایی، مثل این که شما جهت اصلی او چیزی که آقایون مشهور گفتن مقدمی داخلی یه وجوب نفسی داره وجوب غیر نداره رو، مثل این که اونو مفروض قفلت کردی ازش، که اگه قفلت نمی کردی اتفاق نمی افتاد. قرار نیست هر چیزی که داخل مرحله قوام باشه وجوب نفسی داشته باشه، چون اگه قرار هر چیزی که داخل مرحله قوام باشه وجوب نفسی داشته باشه، داخل یعنی داخل مرحله ذات و ذاتیات، به منظره ذات و ذاتیات که قبلا گفتیم، اگه قرار هر چیزی او داخل باشه بخواد وجوب نفسی داشته باشه، او طرف مقدمی خارجیه رو مقدمیتش چجور تصور کردی؟ خودش که خارجه، ربع ساعت اوورتره، وضوعه ربع ساعت اوورتره نمازه، پس چجوری مقدم است؟ قطعا باید یه اثری بذاره که اثر حین صلات هم مصاحب صلات باشه، همراه صلات باشه، و الا مقدمه نیست، چون خودش که خارجه، اگه چیزی هم داخل نذاره خود به در مقدمیتشه. پس شما هر چیزی که مقدم است آخرش یه اثری داخل داره، اما قرار نیست هر چیزی که داخله وجوب نفسی داشته باشه. تملاک به چی برمیگرده؟ برگردی دوباره جمع‌بندی کنی، به این برمیگرده که یه چیزی تو مرحله مقتضی باشه، یعنی تو مرحله رتبه اول ما باشه، اون میشه وجوب نفسی. اون چیزایی که میره تو رتبه دوم میشن وجوب غیری. ملاک وجوب غیری داره. وجوب غیری ملاکش چی بود؟ تبعیت بود. ملاکش چی بود؟ قایت تبعی داشتن بود. اینا میشن همه اون تبعیای ما. همون حرفایی که در مورد تبعیت زد الان اینجا پیاده کنیم. شرط شما تو رتبه ثانی و تبع همیشه میشه همون ملاکا. سازمان هم واحد درست، هیچ اول تا آخرش هم قاطی پاتی حرف نزدیم. ما اول گرفتیم گفتیم ملاک وجوب غیری تبعیتشه، گفتیم امر مستقل نداره، اطاعت مستقل نداره، اراده مستقل نداره، همش غیریه. این ملاک غیری سر علاوه فلسفه و علاوه تحلیلی سر شرط سوار میشه، نه سر مقتضیه. لذا حرف مشهور درسته که اونایی که داخلن مقدمات داخلیه، یعنی جزءها مثل رکوع و سجده و اینا وجوب نفسی دارن چون مقتضیه. شرطا وجوب غیری پیدا میکنن تو رتبه انسانی. حالا از سوال میکنی جناب آقا، اون چیزی که شما گفتی شرط شرعی، ماهیت شرط یا جزء مقتضیه؟ یعنی ماهیتش مؤخر یا مقدم؟ رتبه اول یا رتبه دوم؟ چقدر قشنگ. اگه رتبه اوله خب نوکر تمسکی وجوب نفسیه. اما دیگه آقای محقق نائینی دیگه بهش نگو مقدمی داخلیه بالمعنل، خب مقدم داخلیه با همون اصطلاح خودم دیگه بالمعنل اهم معنا. این میشه تناقض گویی. شما اگه دارم مؤخر میبینیش، اگه دارم میخوای وجوب نفسی براش قائل بشی، بعد به معنی العام درست میکنی. نه، ما این سه جدید اینجا داریم. لازمه شما تولید نظریه کنی. این تولید اشتباهه آقای محقق نائینی. شما به این سر من بگو آقا من درست بدارم یه مقتضی شرط، اون وجوب نفسی داره، این وجوب غیری داره. حالا یا شما قائل میشی به این که این چیزایی که شرعیان، یعنی شرط شرعی که شما گفتی، شرط نیست ماهیتاً مقتضیه، اشکال نداره، وجوب نفسی داره. اما اولا خلاف کبرامون حرکت نکردیه شما، چون کبرای ما این بوده اونایی که مقتضی هن وجوب نفسی، اونایی که شرط هن وجوب غیری. شما داریم که شرط شرعی توهمتم که انه شرطم ولکنه لیس به شرط حقیقتا بل هو جزء من مقتضی. خوب باشه، اگه مقتضی که بودارش باره نوکر تمتی ما میگیم وجوب نفسی. اما اگر شرط میدونیش، یعنی تو رتبه یه که البته دیگه تو این فضا نباید بگی بالمعنی الاهم، بالمعنی الاهم معلوم میشه جمع بین متناقضه ای داری میکنی. اگر هم شرط میدونیش، خب شرط که تو رتبه ثانیه، تو رتبه ثانی وجوب غیری داره دیگه، وجوب نفسی براش تصویر میشه. نظیر آنچه که خود شما در شرایط عقلیه داری میگی که میگی شرط هم دیگه، رتبه ثانی هم دیگه، درست آقا؟ بعد آقای اصفهانی آخرش که انقلتی هم میکنن به خودشون، میگن آقا ممکنه یه کسی انقلت کنه، این انقلت حالا عرض کنم بعد بگم به کجای حسن آقای میخواد. میگن ممکنه یه کسی انقلت به ما کنه که اگر با این تصویری که شما کردید که شرط رتبه ثانیه و مقتضی تو رتبه اول بسته میشه، معناش اینه که سقوط امر به واجب با همون اتیان به مقتضی ساقطه، چون مقدمه خارجی شرط تو رتبه ثانیه خارج از ذات است. آقا میگه نه، نشد. اگر چرا نشد؟ به خاطر اینکه معنای شرط مدخلیت توی تأثیر او مقتضیه. وقتی ما میگیم شرط تأثیره یعنی چی؟ یعنی یک نحو مقدمیتی داره. بابا عروض اول من بهتون گفتم مقدمی خارجی جمع بین متناقضه اینه، هم میگید خارجیه هم میگید مقدمیت داره. من دارم این دوتا رو برات با هم جمع میکنم، میگم خارجی چون تو رتبه ثانیه مقدمیت داره، مدخلیت داره. شما الان به حیث خارجیش میچسبی، میگی پس باید مقتضی اتیان کنیم امتثال حاصل بشه، اینجا حیث مقدمیتش فراموش کردی. این دفعه آقای مدفر با این انقلت میخواد نشون محقق نائینی بگه، بگید شما تو دو پله حرف زدی، یه پله حیث مقدمیت رو دیدی، حیث خارجیت رو ندیدی، همه رو گفتی وجوب نفسی، همه رو تو مقتضی دیدی، یه پله حیث خارجیت رو میبینی، حیث مقدمیت رو نمیبینی، میگی پس باید با امتثال مقتضی امتثال حاصل بشه دیگه نیازی به شرط وجود نداشته باشه. نه خیر، دوتاش درسته، هم مقدمه هم خارجی، هم بیرون ذاته اثری داره داخل ذات، هم این اثر تو رتبه دومه نه تو رتبه اول. حالا بخونم یه اشکال اول تا اشکال دوم بعد بگم. لكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهاني رحمه الله، فقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات عديده مفيده، چون عديده هم هستن. حالا اینا دو تاش فعلا اصفهانی از اینجا که میرسه از مبنای اول شروع میکنه نقد کردن تا انتها، به قول فلاسفه از عقل اول صاحب اولای اولا کل مراتب سلسله عالم وجود محقق نایری تو استدلال رو نقد میکنه از اول تا آخر. اول کبرها رو نقد میکنه، اول مبانی رو نقد میکنه علاوه بر فلسفی، بعد مع تسلیم میاد توی حیط اصولی دوباره کبرای اصولی رو نقد میکنه، دوباره میاد رو حیط صغرا، صغرا رو هم نقد میکنه، با هر کدوم با چند تا نقد که دیگه هیچ چی نمونه از عشق، از حرف کامل. و هو علی حق فی مناقشاته، اینو هم حقه. اما اولا فلان هذا القيد المخصوص خلوف المأمور به، اون قیدی که فرض کردید دخالت داره، اون قید یعنی همون شرطه ها، شرط شرعیه، لا یخلو اما ان یکون دخیلا فی اصل الغرض من المأمور به، یا تو اصل غرض، اصل غرض یعنی مقتضی، یعنی رتبه اول تو، و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت الغرض من المأمور به، فعلیت الغرض یا شرط تأثیر به اصطلاح عقلیش بگی شرط تأثیر، ولا سال سلام، ولا سال سلام. ما دوستان هفت تا آیه مظفر داره، آیه مظفر، آیه اسمانی داره میاره، هفتش عقلیه بودن، چون فلاسفه اثبات کردن که اجزاء علت یا مختزیان یا شرطن یا عدمان، که عدمانه شرط در واقع خودش در زمره شروطه، لذا به برهان چون اینو اثبات کردنه دیگه جزء ثالثی تصویر نمیشه، کسی به خاطر این حس رای مزفر دنبال تقسیم ثنایی نگرده، برهان وجود داره بر این مطلب. یعنی این اما استقرایی هم ظاهرشون تقسیم ثنایی نیست اما برهانی هم. فامکانه من قبیل الاول، اگر تو اصل غرض بودن یا مختزی بود، فیجب ان یکون مأمورن به بالامر النفسی، باید هم مأمورن به امر نفسی. اما تو این فضا لکن به معنا ان متعلق الان لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص، دیگه نگید مقدمه داخلیه بالمعنل، دیگه مقدمه داخلیه، همون مقدمه داخلی متعارض، همون چیزی که داخل ذاته تو مرتبه اول هم قرار میگیره، مثل رکوع و سجده تو خاصه به ما هو خاصه، و هو المرکب من المقید و القید، قید هم باید داخل باشه، فیکون القید و تقید معن داخله. چجور رکوع داخل ذات صلات، یه اثری هم داره رو صلات، بگید از صلات المتقیده به رکوع، از صلات المشروطه به وجود رکوع فیها، رکوع داخل نمازه، اثری هم رو نماز میذاره. این تقید یا تقید که میگیم یعنی همون اثره، من اول با تعبیر اثر کار کردم، اینجا بخوایم یه قید و تقید توضیح بدیم باید بریم توی بحث فلسفی دیگه، که فعلا من کاری به اون مقدمات فلسفی دیروزم گفتم ندارم، دیروزم نرسیم. پس اگر شما اینو مقتضی دیدید، باید مقتضی داخل سبب باشه، میشه جزء، میشه رتبه اول، میشه مأمور به امر نفسی، مقدمه داخلی همون مصطلح خودمون هم هست، تماشا مثل رفی زارک بازه، اینم بازه. چرا؟ لعنده و غرزه یدو. حالا دوستان لعنده رو آقای مظفر، آقای اصفهانی میبره سر حیث تبعیتی که معنا کردیم، که ما یه وجوب نفسی داریم بل استقلال، یه وجوب غیری داریم بل تبع. تبعیت تو اینا تصویر نمیشه، لذا اینا مستقل هست. تبعیت حکم مولای اصفهانی بود، ایشون اول تا آخر بحث مقدمه واجب سر همون مداری رفته که تو معرای چهارم تبعی خوندیم دوست، اگه طرف شوقا مرتبطن، اگه طرف تو علت قائم مرتلیت، اون سیستمی بود که تو معنای چهار میکم کار کردیم روش، گفتم یواش یواش اونو لمس کنیم چون بعدن باش کار داریم. الان هر چی شما میخونید آقای مظفر سر اون ریل داره حرکت میکنه به سبب استادش. بس سر رو فیزاله که واضحه. حالا ببین چی جوری توضیح میده، لان الغرزه میره رو سر حیث قایه، لان الغرزه یدعو بالاصاله الى ارادت ما هو وافن بالغرض. هر چی که وفاء به قرض میکنه میرسونه ما رو به خیر. و ما یفیه بالقرض به حسب الفرد هو الخاص به ما هو الخاص. یعنی چی؟ یعنی ایل مرکب من المقید و القید، قید هم باید داخل باشه چون اثر داره. لا ان الخصوصیت، نه اینکه اون شرط شرعی خصوصه، نه اون شرط شرعیه ها، اون خصوصیه تکون خصوصیتا فی المأمور به المفروغ عن کونه مأمورا به، تو رتبه دوم قرار بگیره بعد از انعقاد اولیه مرحله ذات و ذاتیات مأمور به، رتبه سر کلش پیدا بشه دیگه، تو رتبه دوم نیست چون فقط قرض اصلی و استقلالی بهش خورده. لأن المفروض ان ذات المأمور به ذی الخصوصیه، ذات مأمور به دارای او خصوصیت، لیس وحده دخیلا فی الغرض، خود مأمور به دخیل در غرض نبوده، خصوصیتا دخالت داشته. و علی هذا بنابراین فیکون هذا القید، این شرطه، این خصوصیته جزءا من المأمور به که سایر اجزای الاخرى میشه مثل همه، یعنی تو رتبه اول قرار میگیره. ولا فرق بین جزء و جزء فی کون این جزء من جمله المقدمات الداخلیه، همون داخلی مصطلح. فتسمیتو، برابر این توضیح من، تسمیتو مثل هازل جزء بالمقدمه الداخلیه بالمعنى هم بلا وجهه، این منا این دیگه تناقض گوییه. بله هو تناقض گویی، چرا؟ چون ایه طرف شما وقتی اسم بالمعنى الاعم میاری فرض کردی که یه رتبه پایین‌تره، لذا میخوای تعمیم بدی کلمه مقدمه داخلیه. ایه طرف اینو تو رتبه اولیه، تو رتبه اول تصویر کرد، یعنی داخلیه، خود داخلی داخلیه دیگه، بالمعنی العام بالمعنی الخاص نداره. از کبرامون هم خارج نشدیم، میشه کبرای من آقای مدفن، من آقای اصفهانی، من فیلسوف، که من به شما گفتم یه مقتضی داریم یه شرط داریم، درست به حالا قایت الام شما داری میگی شرط شرعی تو رتبه اوله، شرط نیست، کبرا رو خراب نکردی، مرحوم مقدمتون داخلیه به قول مطلق. حالا که اینطور شد، لا وجه حل تسمیتی به شرط، که اسمش هم نباید بگی چرت، و این کار به قبیل ثانی، اما اگه گفتیم شرط واقع است، یعنی تو رتبه ثانیه فی فعلیت الغرض مدخلیت داره، فهذا هو شرط الشرط، سواء کان شرطا شرعیا او عقلیا، خواهد شرط شرعی باشه میخواد عقلی و مثل هازا لا یوقل ان یدخل فی حیز الامر النفسی، مثل هازایی که تو رتبه ثانیه ها، این دیگه تعقل نمیشه تو رتبه امر نفسی باشه. چرا تعقل نمیشه لا یوقل؟ دوستان اینجاها رو عبارت و آقایون متاسفانه خیلی از مفسرین عبارت آقای اصفهانی نه تو سطح اصول فقه، تو سطح خارج حتی میزنن به لا یوقل، یعنی کبرای فلسفی ماجرا، که آقای اصفهانی گفته که چون شروط تو رتبه ثانیه به اصطلاح فلسفه قایتشون قایت استجراریه، قایت تبعیه، تو فلسفه ما اثبات کردیمه، لازم نیست این لایعقل به اونجا بخوره. درسته با حرفم درسته ها، اما لایعقل الان آقای مظفر بهتری شارع حرفای اصفهانیه، لایعقل میخوره به صفحه قبل به کتاب من کجا رفت؟ زداش کنه عبارت چه؟ و سر و فیزار که واضح همون اول عبارت در این کارم این قبیل الاول و همون معنای طبعی که تو حجوم غیری توضیح دادیمه، میگه این شرطه چون تو رتبه ثانیه، حیث رتبه ثانیشو کی بد میده آقای رستمی؟ کی های عزیز؟ فیلسوف بد میده که بد میگه شرط تو رتبه ثانیه، اصولی میاد حیث امر نفسی غیریشه میاره وسط کار، اصولی میگه آقا هر چی تو رتبه اوله، یعنی مقصود به ذات منه، قایت استقلالی من میگیرتش، امر نفسی میگیرتش، هرچی تو رتبه ثانیه منه، قایت تبعی میگیرتش، امر غیری میگیره، این میخوره به ایتیکه. میگه لا یعقل ان یدخل فی حیز الامر النفسی، چون امر نفسی مال مستقلات بالاصاله بودن، لان الغرض کما قلنا لا یدعو بالاصاله الا الی ارادت ذات ما یفی بالغرض، غرض فقط نیست اونجا رو میگیره که او چیزایی که تو رتبه اول غرض و نتیجه میدن و یقوم الغرض به اون شی فلغارض. و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، تأثیر سبب کلمه تأثیر هم آورد گفتم شرط چیه؟ تأثیر فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل، تأثیر سبب ای فی فعلیت الغرض، حالا اصطلاح اصولیشو بیا، فلا یدعو الیه الغرض فی عرض ذات السبب، تو رتبه ذات السبب، ذات خود سبب اون مقتضی اول دیگه شروط قرار نداره، غرض به اونا نمیخوره، بل الذی یدعو الى ایجاد شرط تأثیر، او چیزی که ما رو دعوت میکنه بریم تأثیر شرط رو ایجاد کنیم چیه؟ چی آقا؟ اصولی بگی. توسل به ذل مقدمه، چیزی که میگه برو مقدمه رو بیار، رو اینکه به ذل مقدمه برسی، چون قرضت ای بود که تأثیر سبب اتفاق بیفته ذاتشو اوردی، حالا میخوای بهش برسی، میری شرطش هم میاری. پس حالا این تو شد لابد ان یکون قرضا تبعیا یتبع القرض الاصلی ینتهی الی القرض الاصلی. ببین قشنگ نیست تبعیت رو توضیح داد دوباره اسمان مرحبا. حالا که اینطور شد، حالا یه اشکالی داریم آقای اسمان، آقای محقق نارینی، لا فرق بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی فی ذلک. حالا یه اشکال کبرویه ای دفعه جناب آقای نارینی عزیز، پس شما اگر شرط تو رتبه اول میبینی، یعنی همه رو مقتضی میبینی، خب همه رو باید مقتضی ببینی، اگر شرط رو قبول داری کبروی، یعنی یه چیزایی توی تأثیر مؤثره که تو رتبه ثانی هست، باز میشن رتبه ثانی. تفکی که بین شرط شرعی و غیر شرعی رو چرا انجام دادی؟ شرع و غیر شرع حاکمه، یعنی یه بار شرع کشف میکنه که این تأثیر داره، یه بار عقل کشف میکنه که تأثیر داره. نفهمیدیم چرا شرط شرعی رو از شرط عقلی جدا کردیم. تو یا شرط داری یا نداری، یا رتبه ثانی تصویر میکنی یا تصویر نمیکنی. خیلی شلوغ حرفت محقق نائینی. حالا ببینیم به انما الفرق، فرق به کجا میخوره؟ به اینجا میخوره که شرط شرعی لما کان لا یعلم دخله فی فعلیت القرض، چون دانسته نشد که این دخیل در فعلیت القرض الا من قبل المولا، الا که مولا به ما گفت که طهارت و استقبال و نحوه ما به نسبت الی الصلات، فلا بد ان ينبه المولا علی اعتبار علی مدخلیته ولو به ان یأمر به، یه امری بکنه که ما بفهمیم دخالت داره. حالا امرش هم چجور باشه؟ اما بالامر المتعلق بالمأمور به، امر بکنه به خود مأمور به، ام مقیدن ای یأخذه قیدن فی المأمور به، شرطه رو بیاره قید بکنه که ان یقول مثلا صل عن طهارته، بگه نمازتو با وضو بخون، امر به ذل مقدمه کنه، اینم قید بیاره. او به امر مستقل که ان یقول تطهر للصلاه. اما علی جمیع الاحوال مکا کاری به لسان امر نداریم، کسی به نعب دلالت لفظ نره ها، اینجا بحث سر ملازمات عقلیه است، ظهور جمله رو من کار ندارم، جمله اینطوری است. اما علی جمیع الاحوال لا تكون الاراده فی تبعیه الا تبعیه فکذا الامر به، هم امرش تبعیه هم ارادش تبعیه. کجا نخوندم؟ یکون مأمورا بالامر النفسی لا تكون الاراده فیه، ندارم من گفتم یه الایی نداره، خودم اضافهش کردم. بیدم عبارتون رو بینم اینجا ناقصی داره کتاب ما. نه اینو نداریم. لا تكون الاراده المتعلقه في عرض اراده ذات سبب، اراده دیگه در مرحله خود سبب قرار نمیگیره، حتی يكون مامورا بالامر النفسي بل الاراده فيه تبعيه، اراده تبعيه تو رتبه ثانيه و كذا الامر به، امرش هم رتبه ثانی میشه. حالا صد تا امرم بیاره مستقل، اینا دیگه مستقل نیستن، ماهیتشون غیریه، حالا هر چقدرم لفظشون آچت باشن فایده نداره، پس از مرحله ظهور لفظ هم بیاید بیرون فعلا. حالا فعن قلتم، یه اشکالی به ما کنید که علی هذا یلزم سقوط الامر المتعلق و علی هذا یلزم سقوط الامر المتعلق به ذات سبب الواجب اذا جاء به المکلف من دون شرط. پس اگر اینطوره، اون امری که به سبب خورده اگر مکلف بر او امر رو بیاره، او امر ساقط میشه، چون دو تا امرن، یه امر خورده به طهارت، یه امر خورده به ذل مقدمه به سبب، او ذل مقدمه مستقل ما امر بهش بخوره، امر امتصال کنه باید ساقط بشه. قلت و نه نشد. این دفعه شما حیث مقدمیتش رو لحاظ نکردی. من لوازم الاشتراط، لازمه اشتراط که مولا شرطش کرده، عدم و سقوط الامر به سبب، به فعل سبب من دون شرط سبب، امر به سبب بدون انجام شرط انتصال نخواهد شد. چون اگه بخواد امتثال بشه کان الاشتراط و لغوان و عبسا دیگه این دفعه مقدمیت نداره. حالا یه نکته دیگه اینجا هست که اونو فاکتور میگیره با توجه به مطالب گذشته، اما فعلا میخوام این خود حیث مسئله رو دقت کنی، حیثای قبلی رو دیگه کار ندارن فعلا. و اما ثانیه آقای مزفر میگه حالا یکی چیز، آقای فانی میگه حالا یکی چیز دیگه داریم برات. آقای ناس فرض کنید شما تقید رو داخل ذات دیدید، اثر رو داخل ذات، مقدمی خارجی خودش بیرون، اثرش داخل، فرض کنید اثر داخل دقیقا. فرض هم کردی بشکانه اول غلط، اون اثره مأمور به امر نفسی، فرض کنید این هم درست میشه، اما بالاخره مقدمه خود منشأ انتزاع چی گفته که شما تو عبارت گفتی که قید غیر از منشأ منتزع غیر از منشأ انتزاع خودش چیزی نیست، گفته چیزی نیست، از کجا این آوردی؟ نه عقلا نه شرعا. الان فقها یه بار در مورد تطهیر صحبت میکنن، یعنی فعل و تطهیر، یه مورد در موردش اثرش صحبت میکنن، یعنی از طهارت الحاصله فی اللباس مثلا، یه بار در مورد تحصیل و طهاره صحبت میکنن وضوع، یه بار در مورد تطهر صحبت میکنن که اثرشه. تو تعریف کتاب طهاره دعوا هست، چی گفته یه اثرش غیر خودش نیست؟ اثر غیرشه. فرض اینه که این خارجی، خودت خارجیتو تصویر کردی، اون چیزی که شما رو تو حیث و بیس انداخت اینه که ای طرف بلوجدان خارجیه، لذا شما اون چیزی که خارجیه چجوری دوباره اومدی دورش دادی که اش مقدمی داخل بالمعنی امیلان تناقض گویی. فرضم اینه که مقدمی داخلیه رو توسعه دادی، تقید رو شامل میشه، اثر رو میگیره نه خود جزء رو. بخونیم لو سلمنا دخول التقييد في الواجب دخول الاثر في الواجب على وجه يكون این تقييد یا این اثر جزءا من الواجب، اما فان هذا لا يوجب که ان يكون نفس القيد و شرط، اون قید و شرطی که الذي هو بحسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد، او بشه مقدمه داخلیه، او که بیرون بوده، بل هو مقدمه خارجیه، مقدمه خارجی. فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة به اون مقدمه خارجی، اون مقدمه خارجی خارجه اما باعث تقييد صلاة میشه، فتكون اون مقدمه خارجیه یعنی خود اون وضوء مقدمه خارجیه لتقييد الذي هو جزء بحسب الفرض، یعنی اون فعل تو میشه مقدمه یا علت که اثری ایجاد کنه به نام تطهر مثلا، که اون تطهر بره جزء صلات میشه. به عبارت ثالثه، آقا مرکب تو دارای یه سری اجزاه، حالا یکی از یه اجزاش خودش یه علت میخواد، یه سبب میخواد، یه مقتضی میخواد، اون سبب میاد اثری ایجاد میکنه به نام تطهر، که خود این تطهر دوباره جزء اجزاء مرکب تو، چه اشکالی داره؟ قرار نیست که مقدمه تطهرم خودش مقدمه صلات باشه، مقدمه تطهر مقدمه تطهره و تطهر مقدمه صلات، نباید نوانباتی بشه. مقدمه خارجی کسی تا عبدالعباد خارجیه، وجدانه رو خارجی میشه علت برای اون اثر، مثل تعبیر به اثر روز اول کردیم. و هازا یشبه المقدمات الخارجیه لنفس اجزاء المأمور بها الخارجیه، این مثل مقدمات خارجیه برای اجزاء مأمورون به. فکما ان مقدمت الجزء لیس بجزئه فکذلک مقدمت التقييد لیس جزءه، آقا شما یه جزئی تو مرکب تصویر بکن، بعد بگو حالا اون جزء خودش مقدمه میخواد، جزء تو مقدمات داخلیه که دیگه همه قبول دارن مقدمه داخلی هم، حالا یکیشون یه علت بیرونی داشته باشه، یه سبب بیرونی داشته باشه، خودش یه مقدمه دیگه ای بکن، آیا اون مقدمه رو باید بیاریم در اداد اجزا بذاریم؟ نه، اون مقدمه علت میشه که یه جزئی درست میشه که اون جزئه در اداد مقدماته. حالا تقیید هم شما در اینجا دیدیه، اشکال نداره تقیید اینجا ببین، بگو یه مقدمه ای میخواد، مشکل نداره. باز مقدمه نمیاد در اداد اجزا. هر چیزی اثر و مؤثرش باید از هم دیگه جدا کنیم. ما فکما اند مقدمه الجزء ليست بجزء الحقيقه، او دیگه خودش جزء نیست. شما مرکبی دارید اینجا، این مرکب شما دارای یه سری اجزاست، حالا یکی از اجزاء شما یه علت بیرونی میخواد، یه پدیده است دیگه، یه موجودیه، یه علت میخواد به وجودش بیاره، که حالا شما به او علت بیرونی میگی مقدمه. این مقدمه مقدمه جزئه دیگه، کسی بهش نباید بگه مقدمه یه مرکب. مقدمه برای مرکب ما نیست. حالا شما اینو تقییز دیدیه، وقتی شما فرض کردی محقق نائی بزرگه با فرض کردی تقیید جزئه دیگه، لا فرق بین الرکوع و تسهل فی کونه ما جزئین للصلاه، درسته؟ حالا اگر رکوع علت بیرونی بخواد چجوری او علت مقدمه صلات نیست، مقدمه رکوع فقط. حالا اگر تسهرم مقدمه ای بخواد، مقدمه که مقدمه صلات نمیشه، مقدمه تسهر میشه. بله، اما او جزئه علتی میخواد، میگه کل حادثه لحتاجو الی العله. از یه
طرف
با واسطه محقق نائینی، محقق اسمای دوباره اشکالش برمیگره به کبرا، میخواد بهش بگه آقای محقق نائینی ما نفهمیدیم آخر چی داریم. شما اگه طرف خواست شرط رو میخوای نادیده بگیری، بگی معمول به بنده نستی، که این اشکالش اینه که فقط تو شرعی ها بردش، خب ما تو عقلی ها ببرش شرط دیگه نداری. ایه طرف میخوای خواست شرط رو ببینی که منشعی دارد چه دارد چه دارد، پس شما اگر شرط نداری خب همه جز هم دیگه، همه احکامشون یک سانه دیگه، اسم بالمعنى العام نه. ایه طرف شرط داره خب همه احکامشون باید بیار، شرط دیگه تبعی. ما نفهمیدیم اونجا که فقط سر تبعیت داری خاصیت شرط رو ملغا میکنیم، یه شرط نداری، بقیه خواستش هست. خب بقیه خواست هست، یه شرط هست، شرط هست تبعی، تبعیده بین خواست نده. یا بگو شرط دارم اول با همه خواستش بگو، یا بگو شرطی وجود نداره همش انکار کن دیگه، نگو بالمعنى العام، نگو شرط عقلی چه با شرط شرعی فرق داره، نگو من چه انتظار دارم، این حرفا رو دیگه نباید بزنی، اینا مال شرطه، اگر هم داری خودی که تبعیه، تبعی بودنش انکار نکن. صلی الله علی محمد و آل محمد. ول حاصل بزن، ول حاصل بخون، ندیدم ایش مال تفعوه بود نید. ول حاصل انه لما فرستم تشترته که انه تغییر داخلون، اگر شما فرض کردید که در شرط که تغییر داخله و هو جزء تحلیلی، اونم جزء تحلیلی دیدش، فقط فرستم معهو انه القید خارجون، وقتی فرض کردید شرط یعنی اثر داخله و فرض کردید که قیدش خارجه، فکیف تفرزونه مرتا اخرى، دوباره فرض میکنید قید را که انه داخل فی المأمور به المتعلق بالمقید، چجوری فرض کردید که دوباره این داخل در امر نفسیه؟ نمیشه. شما اگر داخل دیدیش روز اول داخل ببینیدش، امر نفسی هم بگید دیگه، نگیدم خارجی. اگرم خارج دیدیدش که واقعا خارج دیدیدش دیگه، دوره نزنید دوباره بکنیدش داخل مقدمه، داخل ذل مقدمه نمیره. تمام شد. چی داده؟ اصطلاح جزء تحلیلی. حالا کلمه جزء تحلیلی کلمه ایست از جناب آقای شیخ انصاری در تفسیر مقدمات خارجیه، یعنی شرط ها که اثرشون داخله. ببین من ماهیت عقلی شرط از اول توضیح دارم که تقیدون جزء و القید و خارجی، اینو ما داریم. شیخ هم نه شاگرد ملا هادی بوده دیگه، اینو آورده تو اصول و مفصل هم ازش استفاده کرده. شرط یا مقدمه خارجی رو گفتن جزء تحلیلی، گفتن فرق بین جزء خارجی و جزء تحلیلی. جزء خارجی یعنی رکوع و سجده، جزء تحلیلی یعنی اون چیزی که در اداد رکوع و سجده نیستش، نمیتونید دستش بذارید، اما اون طرف هم داخله، داخله یعنی بالاخره مقدمه هست. ها ايش گفته جزء تحلیلی. بعدش هم مفصل این بعد این اصطلاح شبیه یعنی جزء تحلیلی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، اقل و ارتباطی اصلا چیه؟ ها مثلا اقل و اکثر ارتباطی استفاده داره. خاطرتون اگه باشه همونجا عرض کردم که آقای سبحانی تو جزء تحلیلی تو الموجز توی مسئله عقل از در تو الموجز خلاصه حرف شیخ و با اشکال آخون و جواب شیخ داده، چون آخون مخالفه با براءت، شیخ موافق با براءت، و همین مسئله جزء تحلیلی، یعنی تو تحلیل ماهیت شرط که شرط چیه، آخر جزء خارجی و جزء تحلیلی. آخون اونجا همین اشکال به شیخ گرفته، گفته جناب آقای شیخ شما جزء تحلیلی رو جزء خارجی دیدی آخرش، حتی الان آقای اسماعیلی داره به آینه اینو میگه شما آخرش خارجیش کردیه، نفهمیدیم یا شرط بدون یا خارج یا جزء خارجی کن مختزیش کن. آخون دم همونجا به شیخ یه اشکال اینطوری کرده. آقای مظفر اینجا یه اشاره ای میخواد بکنه به مبنای آخون در رد مبنای شیخ، یعنی محقق نائینی هم شاید که حرفش از شیخ گرفته باشه، من و آقای اصفهانی هم شاید که کسی بگه حرفمون رو از آخون گرفتی، اما اینا مال خارجه چیکارش دارید فعلا، لذا منو جزء تحلیلی فعلا فاکتور میگیرم توی عباره بذاری که زیر پونه نبینیدش. صلی الله علیه و آله محمد.